رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر آخرین مجله شامگاهی پنجشنبه 17 فوریه. مومن احمدی هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه را با خلاصه اخبار مهم در تهیه همکارم نور محمد خالزاده آغاز میکنم.
سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخط خبرها. ارتش بحرین میگوید کنترل بر قسمت‌های اصلی شهر را بعد از تظاهرات مخالفان به دست آورده است. در مذاکرات مقامات مرزبانی تاجیکستان و روسیه مسئله بازگشت مرزبانان روسیه به تاجیکستان بررسی نمی‌شود و کاراتیست‌های تاجیک از مسابقات بین‌المللی در ایران با 4 مدال برگشتند. تفصیل خبرها. ارتش بحرین میگوید امروز نظارت بر قسمت‌های اصلی پایتخت این کشور را به دست آورده است تا از تظاهرات و گردهمایی‌ها پیشگیری کنند. بعد از تیرپرانی و پراندن گاز اشک‌آور به سوی تظاهرکنندگان، چنین اعلامیه از تلویزیون دولتی قرائت شد. دست کم 2 نفر کشته، 150 نفر جراحت برداشتند. امید خلیل، رهبری حزب وفاق، گروه اصلی شیعه های مخالف، عملیات نیروهای امنیتی بر ضد معترضان را تروریسم ارزیابی کرد.
نحتاج الى تدارس هذا الوضع الخطير لاتخاذ القرارات.
به ما ضرور است که این وضع خطربار را بررسی کنیم تا تصمیمی درست بگیریم. اون چی امروز رخ داد تروریسمی واقعی است.
یعنی ما حدث اليوم بمعنى الكلمه هو ارهاب.
از روز سه‌شنبه به این سو هزاران نفر که در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند در میدان لولو گرد هم آمدند. از آغاز این تظاهرات تا حال 4 نفر کشته شده اند. در دوشنبه پیشنویس نوی قرارداد همکاری های مرزی میان تاجیکستان و روسیه بررسی می شود. بررسی آن پسی درهای بسته صورت می گیرد. خوشنود رحمت اللهی سخنگوی ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
اگر همون فرمت آینده اوزا محکمه کرده شدن که روسو چخیل در کدو فرمت در اینجا باز فعالیت خود دوام میکنه.
رحمت اللهیف افزود مسئله بازگشت نیروهای مرزبانی روسیه به تاجیکستان مطرح نیست و هیئت هر دو جانب این مسئله را بررسی نمی کنند. ارمنستان و گرجستان نقشه های فعالیت مشترک در مرز میانی دو کشور را تهیه می کنند. هدف از آن گسترش حمل و نقل کالا توسط مرز میانی دو کشور ارزیابی می شود. نخست وزیران هر دو کشور بعد از ملاقات در یروان با خبرنگاران گفتند که این دو کشور در روزهای نزدیک راجع به همکاری های دو جانبه قرارداد ضروری به امضا می رسانند. نیکا گیلاوری نخست وزیر گرجستان گفت این دو کشور راجع به همکاری های مرزی قرارداد از قبیل قرارداد گرجستان و ترکیه امضا و حفاظت مرز را مشترکاً تامین خواهند کرد. کارل تئودور زو گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان برای دزدی کارهای علمی دیگران و استفاده آن در رساله دکتری خود ممکن است به دادگاه کشانده شود. این وزیر 39 ساله در نظرخواهی های آلمان همیشه در فهرست سیاستمداران بالا مقام آلمان می آید و یکی از نامزدهای آینده مقام نخست وزیری آلمان دانسته می شود. این هفته روزنامه های آلمان ادعا کردند که وی در رساله علمی اش تحقیقات دانشمندان دیگر را گرفته است و آن را چون کار علمی خود برای حمایه پیشنهاد کرده است. امروز پارلمان قرقیزستان به جانبداری از نامگذاری شدن قله در این کشور به نام ولادیمیر پوتین رای داد. این قله در کوههای تیانشان واقع است. خبرگزاری رویتر نوشته است پارلمان قرقیزستان در یک دقیقه برای 3 سند مربوط به این موضوع رای داده است. در سندها آمده است برای ابدی گردانیدن خاطره پوتین و تحکیم مناسبات برادرانه میان روسیه و قرقیزستان این تصمیم گرفته شده است. سال 2002 قله در استخکول 5 سال پیش از مرگش به نام بریس یلسین گذاشته شده بود. قله پوتین از قله یلسین بلندتر است. امروز وسیلی پرفیونکوف یکی از فعالان مخالفان دولت بلاروس در دادگاه شهر مینسک ظاهر شد و برای تحریک مردم در جریان تظاهرات اعتراضی بعد انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم دانسته می شود. دسته منتخب کاراتیست های تاجیکستان از مسابقات بین المللی کاراته در ایران با 4 مدال برگشت. این مسابقات از 8 تا 15 فوریه در شهر اصفهان برگزار شد. بحریدین امیدوف و میرزا علی سعید ولیزاده در وزن 80 کیلوگرم و ایرج حکیموف در وزن 60 کیلوگرم مدال طلا به دست آوردند. اکرام مقصودوف در وزن 61 کیلوگرم در مسابقات نورسان مدال برنجی گرفت.
تشکر. فشرده خبرهای مهم را از همکارم نور محمد خالزاده شنیدید. اگر میخواهید اخباری بیشتر جهان را در فرصتی برایتون مناسب پیدا کنید، پس سر بزنید به سامانه رادیو زود در اینترنت زیر نشانی www.azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اد حالا مرور کتاب و سرخط گزارشی که در 25 دقیقه بعد پیشکش می شوند. بازداشتی پزشکی علی بیدکی. مقامات میگویند عبدالله وزیروف یک پزشکی بیمارستان مرکزی رشت علی بیدکی را تبابت کرده است. انداز ایلاوگی از استفاده تلفن های موبیل از جیبی کی پرداخت خواهد شد. صرف نظر از تلاش های بی‌پایان، روسیه قفقاز شمالی را آرام نکرده است. و اینجا شروع میکنیم از بازداشت دو طبیب در رشت. مقامات انتظامی تاجیکستان از بازداشت دو پزشک بیمارستان رشت خبر دادند. با گفته مقامات این پزشکان جراحات علاءالدین دولتوف معروف به علی بیدکی که در کشتنی 28 سرباز وزارت مدافع در دره کمراب گمان بردانسته میشد تبابت کردند. تفصیلات بیشتر موضوع از همکارم عبدالقیومی قیومزاد.
مقامات انتظامی تاجیکستان دو تن از پزشکان بیمارخانه ناحیه رشت عبدالله وزیروف و محمد خالق صادقوف را با اتهام همکاری با گروه های متشکل جنایی بازداشت کرده اند. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در جریان کارهای جستجویی و تحقیق حوادث اخیر رشت آشکار شد که این دو نفر با گروه مسلح مخالف زیر رهبری علاءالدین دولتوف ملقب علی بیدکی همکاری داشتند.
در حقیقت بعد از عملیات بزرگدانی گروه های متشکل جنایی زیر رهبری علاءالدین دولتوف در منطقه رشت تفتیشات معاین نمود که دو نفر طبیبان شهروندان صادقوف و وزیروف در منامین عملیات که جراحت گرفتن خود رهبری گروه علاءالدین دولتوف که از جانب این دو نفر تبابت گرفته است با جرم دست داشتن در همکاری با این گروه متشکل جنایی طرف کارمندان مقامات کارهای داخلی بازداشت گردید و رفت. تفتیشات این حادثه از جانب پروکوراتوری حربی مورد تفتیش قرار دارد.
خیرالله سعیدوف دادستان نظامی تاجیکستان در یک صحبتی کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی تایید کرد که کارهای تفتیشاتی در ارتباط به این حادثه جریان دارد، ولی دادستان نظامی تاجیکستان درباره اتهامات مقدماتی وارده و بر پایه کدام بند و ماده های قانونی کیفری گمانبر شدن این افراد معلومات نداد. با این حال عالم دیلوف یکی از افراد نزدیک به میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک در ناحیه رشت گفت که این دو نفر را به حیث طبیب می شناختند، ولی نمی داند که با کدام جرم آنها دستگیر شده اند.
با کدام جرم بوده شما نمیدونید. دکتر بودن در خدمت خلق، همچون دکتر میشناختن شما.
طبق اطلاع منابع وزارت امور داخلی این طبیبان زخم علاءالدین دولتوف یا علی بیدکی را در پایان ماه سپتامبر یا اولهای ماه اکتبر در دهه ملابرات ناحیه رشت معالجه کرده اند. ضمن در یک نوار ویدیویی که از طریق تلفن های همراه در تاجیکستان به تورنما و سامانه های اینترنتی راه یافت، افسر مقامات قدرتی تاجیکستان در داخل اتومبیل از علی بیدکی پرسیده است آیا زخم انگشتان او را که به ضرب تیر اتفاق افتاده است پزشک عبدالله وزیروف در دهه ملابرات تبابت کرد. اما گفته می شود این طبیبان که هماکنون بازداشت شده اند به مقامات انتظامی خبر دیدار با علی بیدکی و معلومات درباره تبابت او را به مقامات نرسانیده اند. این هم در حال است که قوانین تاجیکستان نرسانیدن چنین اطلاع به مقامات را جنایت می حسابد. عبدالقیوم یوسفوف حقوق شناسی تاجیک میگوید
دکتر هنگام رساندن یاری طبی به نفری که بر علاوه معلوم است که او میگوید که صدمه نقلیات است از یراق روتشتشان است و یا از یراق سرد یا که بر علاوه معلوم است که در نتیجه جنایت این جراحت رسانده شده است وظیفه دارد که به مقامات خبر دهد.
عملیات ضد گروه مسلح مخالف دولت در وادی رشت از ماه سپتامبر آغاز شده، علاوالدین دولتوف در حمله خونین به کاروان ماشین‌های وزارت دفاع تاجیکستان در دره کمراب عیبدار می‌شود که بر اثر آن 28 سرباز این نهاد به هلاکت رسیدند. مقامات دولت خبر دادند که علی بیدکی و 7 تن از همراهانش در یک درگیری در دهه روناب روز 4 ژانویه سال روان کشته شدند. اما دیرتر نوار ویدیویی پهن شد که در آن علاوالدین دولتوف در حال بازداشت و بازپرسی از طرف کارمندان امنیتی تاجیکستان دیده می شود. مقامات رسمی واقعیت و محتوای این نوار را شرح نداده اند، اما نزدیکان دولتوف او را در نوار شناسایی کرده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت پزشکانی که علی بیدکی را معالجه کردند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
در تاجیکستان تا یک ماه اخیر از جانب شرکت های موبیلی نرخی گفتگوی تلفنی بالا برده شده. از شرکت های موبیلی بدون خاطر نرخی گفتگو را بالا بردن که دولت از آنها طلب کرده بود تا از 3% درآمد برای ضرر تلفن های موبیلی به بودجه دولت اندازی علاوه سپارند. اما نهادهای دولتی تاجیکستان از جمله کمیته اندازی کشور از شرکت های موبیلی طلب کردند که مبلغ 3% را که باید صاحبان تلفن های همراه برای ضرر استفاده موبیل به دولت پردازند، نه از کیسه مردم بلکه از کیسه شرکت‌های موبیلی پرداخته شود. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکاران میرزانبی خالق‌زاد.
کمیته دولتی انداز جمهوری تاجیکستان طلب دارد مالیات اکسیز 3% که حالا از حساب صاحبان تلفن‌های همراه به شرکت‌های موبیلی کشور پرداخته می‌شود، منبعد از حساب درآمدهای علاوگی خود شرکت‌های موبیلی به بودجه دولت پرداخته شود. حالا به این مضمون تنها اساسیه علاقه شرکت‌های موبیلی تاجیکستان از کمیته انداز جمهوری چنین نامه را دریافت کرده است. رئیس این اساسیه غفورجان ارکایف بر رادیو آزادی گفت موافق قانون چنین پیشنهاد کمیته انداز نادرست است، زیرا شرکت های موبیلی تمام انواع انداز ضروری را با اضافه 2.5% خراج اجازت ناموی و بودجه دولت می سپارند.
ما از جانب کمیته انداز جمهوری تاجیکستان نامه دریافت کردیم که در آن آورده شده است که تمام نوهای خدمت رسانی به انداز و باج تعلق دارند، حتی علاقه بین شرکت های موبیلی که این به خدمت رسانی مشتریان دخل ندارد. کمیته انداز تحمیل میکند که شرکت های موبیلی بر اضافه خراج اجازه ناموی که 2.5% را در بر میگیرد و از حساب شرکت ها پرداخته می شود، پرداخت انداز اکسیز 3% را نیز از حساب درآمد علاوگی شرکت ها پردازند که ما این را قبول نداریم. 2.5% جمع 3% می شود 5% که این برای شرکت های موبیلی مشکلات مالی را به بار می آورد.
به قبل تحلیلگران مسائل اقتصادی مبلغ انداز اکسیز 3% در یک سال به 30 میلیون سومانی برابر خواهد شد و سپاریدن آن بر عوض پرداخت مالیات دولت برای شرکت های موبیلی مشکل اقتصادی به بار خواهد آورد. با قرار خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان در اوایل ماه گذشته پرداخت مالیات اکسیز 3% که همچون ضرر تلفنی به اطرافیان یعنی اکسیز حسابیده می شود از جیب صاحبان تلفن های همراه باید پرداخته شود. گوهر حمیدوف مسئول دفتر مطبوعات کمیته دولتی انداز جمهوری گفت که در حقیقت همین گونه نامه به عنوان شرکت های موبیلی و اساسیات علاقه شرکت های موبیلی فرستاده شده است که در شعبه عمومی کمیته انداز ثبت است. مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در پارلمان کشور جمعخان دولتوف در وقت بحث و قبول انداز 3% اکسیزی در قانون انداز تاجیکستان گفته بود که در آینده راه های پرداخت اکسیز 3% را از درآمدهای شرکت های موبیلی با بودجه بحث خواهند کرد.
کوشش کرده میشد در منبعه که این مبلغ ها از حساب خراجات و درآمد های خود شرکت ها جبران کرده شود.
در حال حاضر شرکت های موبیلی در رابطه به نامه کمیته انداز اظهار نظر نکردند. غفورجان ارکایف رئیس اساسیه علاقه تلفن های موبیلی میگوید که برای حل مسئله مذکور با یک نامه به رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعه کرده است. در تاریخ 12 نوامبر سال گذشته در یکی از اجلاسیه های پارلمان تاجیکستان طرح قانون انداز در مورد وارد نمودن اندازبندی 3% اکسیز بررسی شده به تصویب رسیده بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
طلبی کمیته اندازی تاجیکستان از شرکت های موبیلی و حالا نظر به تحولات دیگر جهان. به دنبال حمله تروریستی در فرودگاه دمدادی مسکو که 36 نفر کشته بر جای گذاشت، موج تازه خشونت ها منطقه ناآرام قفقاز شمالی را فرا گرفت. در سه روز گذشته در داغستان، چچنستان و منطقه ستاوروپول حوادثه به وقوع پیوست که ده ها نفر را کشته و زخمی کرد. کشتارهای اخیر بحثایی را اوج داد که چرا با وجود تلاش های ده ساله روسیه نتوانسته صلح آسایش را در این منطقه حکمران کند. گزارش ساجده میرزا را بشنوید.
یک روز بعد از اظهارات داکو اومروف، رهبر شورشگران چچن که مسئولیت ترکیش در فرودگاه دمدید به مسکو را بردوش گرفت، باران خشونت های تازه بر سر منطقه قفقاز شمالی بارید. روز دوشنبه در پی دو هجوم انتحاری به بنای حکومت و پاسگاه پلیس در محل گردن داغستان، دو خادم پلیس کشته و 27 تن دیگر زخم برداشت. دو شورشگر دیگر روز سه شنبه بعد از زد و خورد کوتاه با نظامیان خود را در گرازنی پایتخت چچنستان منفجر کردند. همان روز همچنین در جریان زد و خورد 5 شورشگر و 3 خادم امنیت در منطقه ستاوروپل کشته و 3 کارمند پلیس مجروح گردیدند. با وجود افزایش خشونت ها، فرمانده نیروهای وزارت داخلی نیکلای راگوزین با خبرنگاران گفت که اوضاع تحت نظارت است و حکومت استقرار نیروی بیشتر در این منطقه را برنامه ریزی نمی کند. محمد سلام محمدوف رئیس جمهور داغستان ضمن صحبت در تلویزیون از سیاست کرملین در رابطه با استفاده زور علیه شورشگران پشتیبانی کرد.
علیه بخشی از جنگیان که موقع آشتیناپذیری دارند باید از زور استفاده کرد. آنها باید برای اعمال خود جواب بگویند.
خشونت های اخیر یک بخش تصویری منطقه است که بعد سقوط شوروی و آغاز جنگ بر ضد تروریسم در عذاب و اذیت قرار گرفته است. تلاش های کرملین برای نظارت بر اوضاع از طریق عملیات های امنیتی، تحکیم ثبات یا شکست کمر شورشگران از سال 1999 به این طرف بر هدر رفتند. گذشته از این، به گفته انتقادگران کرملین، نقض حقوق بشر از طرف نیروهای جانبدار کرملین در منطقه به فایده شورشگران انجام شده توجه مردم را به آنها بیشتر کرده است. لاریسا دورگوا وکیل مدافع در نالچیک، متخصص قضیه های افراد ناپدید شده و تبعیض مذهبی، میگوید سیاست حکومت آنقدر برعکس و بی‌حاصل است که او گمان ندارد که کرملین صدقا خواهشمند صلح و ثبات در این منطقه باشد.
من بهترین راه مبارزه با تروریسم را میدانم، این جلوگیری از نقض حقوق است. دیگر نه تروریسم می شود، نه بندیتیزم و نه چیزی دیگر. انسان ها زندگی کردن می خواهند. می خواهند بچه هایشان را بزرگ کنند. جوان ها هلاک می شوند، ولی کسی پروا ندارد. کسی این سیاست سربسر زدن آدم ها را پیاده می کند تا اینکه مردم قفقاز کمتر شود، تا که آنها یکدیگر را بکشند. من از این اوضاع به چنین خلاصه آمدم. کسی می خواهد قفقاز را خالی از قفقازی ها ببیند.
در پس منظر خشونت ها وضع در منطقه جمهوری انگوشستان فرق می کند، می گوید الک ارلوف، رهبر گروه حقوق بشری مموریال، و می افزاید مقامات در این جمهوری سیاست نازکتری را پیش بردند و نتایج بهتر به دست آوردند. او می گوید در سالهای گذشته تعداد تروریست ها در انگوشستان به مراتب کاهش یافت و این چند سبب داشت که یکی سیاست مذاکره با جامعه و تلاش های به زندگی آسایشته برگردانیدن جنگیان بود. دیگر می افزاید آقای ارلوف، عملیات های موافقی امنیتی بود که در نتیجه آنها سعید بوریاتسکی کشته شد، برخی از فرماندهان نامدار بازداشت و برخی دیگر از بین برده شدند. اکنون فعالیت های زیرزمینی تروریست ها در این منطقه شدیداً کاهش یافته است، میگوید الک ارلوف. گروه های دیگر نیز کرملین را به آن دعوت میکنند که در تخریب شورشگران از مردم محلی استفاده کند. اندری سالداتوف، کارشناس امور امنیت، بر این باور است که مبارزه برای دل و ذهن مردم کاملا صرف نظر شده است.
مردم در قفقاز شمالی از دو جانب ضربه میبینند، هم از جانب جنگیان و هم از طرف نیروها، زیرا هر عملیاتی که نیروها انجام میدهند در بسیار حالت به اهالی تاثیر میرساند. هیچ کس منافع آنها را به نظر نمی گیرد و هیچ کس با آنها صحبت هم نمی کند یا خیلی کم با آنها حرف می زنند. آنچه مردم در این منطقه حالا به آن نیاز دارند مکالمه است، تا مردم خود را در میدان نبرد احساس نکنند.
با این حال هیچ علامتی وجود ندارد که به تغییر سمتگیری های مسکو و کاهش خشونت در قفقاز شمالی اشاره کند. کارشناسی امور سیاسی در پژوهشگاه کارنگی مسکو اندری مالاشنکا این وضع را جنگ داخلی دوامدار عنوان می کند. او می گوید سبب جستن در خروج خشونت ها گاه در داغستان، گاه در چچنستان و قبردین و بلقار، گاه همزمان در سه منطقه کاری جدی نیست. در مجموع آنچه ما اخیراً در قفقاز شمالی می‌بینیم کاملاً با کنسپسی جنگ داخلی موافق می‌آید. این را کسی نمی‌تواند رد کند، حتی رئیس جمهور، می‌افزاید آقای مالاشنکا.
تلاش‌های بی‌نتیجه روسیه برای صلح و آسایش در قفقاز و نگاهی به تاجیکستان. شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان از امکان برگرداندن قرض‌های بیرونی دولت تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. با تاکید شکرجان ظهورف وقتی برگرداندن قرض‌ها رسیده است و اگر ما روند قرضگیری و پرداخت آن را تنظیم نکنیم برای تاجیکستان مشکلی جدی پیش می‌آید. این در حالی است حجم قرض‌های بیرونی تاجیکستان به 2 میلیارد دلار رسیده است. تفصیلات بیشترین موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان.
رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان از امکان برگرداندن قرضهای دولتی در آینده اظهار نگرانی کرده است. نگرانی شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان در حال صورت گرفت که اخیراً پارلمان قرارداد امضا شده میان دولت تاجیکستان و اکسیم بانک چین درباره ساختمان راه دوشنبه قلمدر منطقه دوشنبه دنگره را بررسی کرد. اسناد ارائه کرده وزارت مالیه درباره قرض 203 میلیون دلار برای اجرای این طرح برخی از نمایندگان مردمی از جمله رئیس پارلمان را قانع نکرد. اسماعیل طلبکوف نماینده مردمی از سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه سوال کرد که با چه دلیل اسناد امضا نشده و مهر نخورده را همچون سند کامل درباره مصرف این قرض به پارلمان پیشنهاد کرده است. سفرعلی نجم‌الدینوف در پاسخ گفت:
شرطنامه با بانک صادرات وارداتی جمهوری خلقی قطر در با از جانب وزارت مالیه با پالناموچی پرزیدنت مملکت جناب ولی محترم مولوی رحمان با امضا رسانیده شده است. امضاها پیشنهاد نشده باشد از جانب حکومت. ما تیار هستیم که نسخه همین شرطنامه ها را نیز با امضاهایی که اونجا تصدیق شده است پیشنهاد کنیم.
وزیر مالیه با این اسناد بی‌مهر و بی‌امضا در مورد تغییرات و اضافه‌ها در قرارداد و مصرف مبلغ‌ها نتوانست پارلمان را متقاعد کند که این 203 میلیون دلار قرض برای چی و در کجا مصرف خواهد شد، زیرا به گفته برخی از نمایندگان مردمی امکان دارد پس از تصویب این قانون از سوی پارلمان در این اسناد بی‌مهر و بی‌امضا و جای‌های خالی تغییرات وارد کرده پس امضا و مهر بزنند. با وجود این پارلمان با در نظر گرفته قول وزیر مالیه که گویا رئیس جمهور از جریان این قرارداد آگاهی دارد، پارلمان این قرارداد را تصویب کرد و رئیس پارلمان تاجیکستان وزیر مالیه را هشدار داد که من بعد در موضوع قرضهای دولتی دیگر با اسناد به امضا و به مهر به پارلمان مراجعت نکند. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان از افزایش قرضهای دولتی و ناآگاهی مردم در مورد مصرف این قرضها و امکان در آینده برگرداندن آنها اظهار تشویش کرد و گفت:
حاضر بسیاری قرضهای ما وقتی اکنون گرداندنش آمده ایستاد هستند، برای مخصوص برای وزارت مالیه که این اساسا قرض گیرنده هست امضا میکند، بسیار مشکل است بودجت جابجا کردن و با هر سال مثلا 10-20-30-40-50 میلیون مثلا یفته برگرداندن در کروخی قرضها زیاد شدن.
در حال حاضر قرضهای بیرونی تاجیکستان به 2 میلیارد دلار رسیده است که به گفته صندوق بین المللی پول حدود 40% حجم مجموع محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد اری ایزن نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان، قرضهای بیرونی این کشور در مجموع قرضهای دولتی و غیر دولتی تا سال 2013 به حدود 60% حجم مجموع محصولات ناخالص داخلی خواهد رسید که مایه نگرانی است. در همین حال پروفسور حاجی محمد عمروف میگوید که این حجم قرض خارجی برای جمهوری مثل تاجیکستان که استحصالات واقعی ندارد و کارخانه هایش کالاهای رقابت پذیر در بازارهای جهانی را تولید نمی کند خطرناک و نگران کننده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در این لحظه از برنامه همکارم کیمرسیتا با خلاصه نامه خوانندگان حضور ما قرار دارد.
خبری بازداشت جراح علی بیدکی در سامانه آزادی بحث خوانندگان ما را به دنبال داشته است. یک خواننده با نام سلیمان گفته است برای طبیب فرقی ندارد که او دوز دست یا آدم کش، وی باید تبابت کند که وظیفه جانی اوست. وفا گفته است حکومت باید خوب فکر کرده آدمهای بیگناه را گاوسود نکند. مردکار نوشته است وقتی نوار دپراس یا پرسجوی علی برآمد، مقامات گفتند که این بافته و یا ساخته است. پس چرا امروز از روی گپهای گفته شده آن نوار این جراح را محکم کردند؟ یک خواننده به عنوان غرم گفته است وزیروف یعنی جراح یکی از شخصیت های آبرومند غرم از قریب خانواده نیست که به این طبیبی حاذق مراجعه نکرده باشد. انصار گفته است از آنی که اینو آن را بازداشت میکنید بهترش در فکر مولا عبدالله و دیگر شخصانی که سلاح به دست دارند باشد. بازداشت دو زن به گمان توزیع شبنامه های حزب التحریر در دوشنبه نیز از نظر خوانندگان ما در کنار نمانده است. سراج الدین نوشته است نمیدانم این خبر تا چه اندازه درست است، ولی نمیخواهم که برای این دو کس حقوق دیگر حجاب پوشا پایمال شود و آنها را اذیت دهند. خواننده به عنوان مسلمان گفته است برادران دولتداری به این نمی شود، خلافت در بین آدم ها پهن نکنید، جنگ به هیچ کس در کار نیست. ویتکانی از مسجد نوشته است کسی که ضد منفعت های ملی جنایت میکند بگذار جزایش را خداوند دهد. گفتگوهای پسی پردگی بر سر فرودگاه عینی هم بحث خوانندگان را به بار آورده است. خواننده با عنوان نبیره اسماعیل گفته است بعد از سپردن فرودگاه یگان تاجیک صاحب کار می شده باشد. صابر از سمرقند نوشته است تاجیکستان دیگر علاج ندارد، آخر با 1 میلیون مهاجرش گروگان روسیه است. و سیراج از دوشنبه نوشته است بعد از مرزی که به خطای دادیم نوبت فرودگاه ها رسید. خواننده دیگری ما نوشته است فرودگاه عینی را نباید به یگان دولت داد، وقتی آن رسید است که فرودگاه دوشنبه را به عینی کوچاند. حاجی گفته است تا زمانی که یک پای عروس در اینجاست تاجیک روی آب نمی براید. شنونده عزیز اگر می خواهید که دیگران نیز از اندیشه و موقع شما آگاه باشند، پس به آدرس ozodi.org یا ozodi.tj بروید و به صفحه خوانندگان ما بپیوندید.
خلاصه نامه خوانندگان سامانه ما بود که می شنیدید و حالا همکارم نرزولوی لطیف با خلاصه نوگانی های ورزش.
بازی های دوری چهارمی سبقت انتخابی جام رستم دلتبایف 17 فوریه در شهر دوشنبه برگزار شدند. دسته ریگر تدزی ترسونزاده بر تیم شادمانی حصار و دسته گواردی دوشنبه بر تیم CSKA پامیر دوشنبه با حساب 1-1 غلبه کردند. دسته خیری وحدت تیم جوانان استقلال دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد. تیم دومی ریگر تدز دسته ارشو سیم مکتب مهارت عالی جمهوریوی فوتبال دوشنبه را با حساب 3-2 مغلوب ساخت. به این ترتیب بعد جنبست 4 دوری مسابقه در گروه ا تیم ریگر تدز با 9 امتیاز پیش قدم است. دسته ریگر تدز به دوری بعدی و همچنین به سبقت نهایی جام رستم دلتبایف راه یافت. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی این دسته به رادیوی آزادی گفت تیم ریگر تدز 18 فوریه برای شرکت در جام رئیس جمهوری ترکمنستان به شهر اشقابات سفر میکند. آقای حبیب اللهیف افزود
این دسته ما بار اول است که در همین مسابقه خود اشتراک میکنیم. برای همین ما میخواستیم که نظر به اون دسته های تاجیکستان، نظر به اون کلوب هایی که در این مسابقه خود اشتراک کردن بهتر و خوبتر برآمد کنیم.
در سبقت انتخابی جام رستم دلتبایف در گروه ا دو دسته شهر دوشنبه لکماتیف و گواردیا برای راحت دوم به دوری بعدی تلاش دارند. گواردیا با 7 امتیاز جای دوم و لکماتیف با 4 امتیاز جای سوم را کسب کردند. در سبقت گروه ب تیم انرژتیک دوشنبه و خیری وحدت با نتایج مشابه 9 امتیازی پیش قدمند. هر دو دسته به دوری بعدی و سبقت نهایی راحت گرفتند. در بازی آخرین سبقت گروهی 19 فوریه انرژتیک و خیر با هم وارد رقابت می شوند. نتیجه این بازی غالب گروه ب را معین می کند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده گیرومی اینجا رسیدیم به پایان نشری آخرین مجله شامگاهی پنجشنبه 17 فوریه. من مومین احمدی اینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار و با موج رادیوی آزادی بمانید.
مستی ز جامت میکنم، مستان سلامت میکنم.